به صورت مسئله
اقتدار ملی گفتگوی سیاسی
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگو سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه تحولات این روزهای آمریکا رو قرار هستش که مورد بررسی قرار بدیم. دعوت میکنم که با ما همراه باشید.
جاکوب فری، شهردار مینیاپولیس، شهری که جورج فلوید در آن به قتل رسیده، در پاسخ به این سوال میگوید آنچه طی روزهای گذشته شاهد بوده ایم نتیجه خشم و غمی است که نه در 5 دقیقه زانو زدن چاوین روی گلوی فلوید، بلکه طی 400 سال جمع شده.
کشور ما دردمند است. این ماجرا به ما یادآور می شود در کشوری زندگی می کنیم که واقعا برای مدت‌های مدیدی آمریکایی‌های آفریقایی تبار از بردگی گرفته تا زشکش شدن، تا قوانین جداسازی نژادی، تا حبس همگانی و اکنون خشونت پلیس هدف چنین رفتارهای قرار گرفتند.
خشم برآمده از تبعیض 400 ساله بیش از 1 هفته است که ایالات متحده را علیه تبعیض نژادی، بی‌عدالتی و نقض حقوق بشر متحد کرده. شبکه CBS امریکا در این باره گزارش داده که در اعتراضات 1 هفته گذشته بیش از 13,000 نفر بازداشت. این در حالی است که درباره آمار کشته و زخمی ها آمار رسمی موجود نیست. اما در همین 1 هفته تصاویر دلخراش بسیاری از خشونت عریان پلیس امریکا علیه معترضان منتشر شده. تصویر به آتش کشیده شدن پرچم امریکا از سوی مردم این کشور هم در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های جهان بازتاب گسترده‌ای داشته. دود پرچم امریکا نه فقط در ایالت‌های مختلف امریکا، که حتی در کشورهای اروپای متحد ایالات متحده بلند شده، در اعتراض به تبعیض نژادی و محکوم کردن سیاست‌های امریکا. هرچند سوختن پرچم امریکا به دست مردم این کشور تا کنون در این حد سابقه نداشته، اما موضوع جدیدی نیست. حدود 1 سال پیش همزمان با روز استقلال امریکا جمعی از مخالفان سیاست‌های دونالد ترامپ پرچم این کشور را در مقابل کاخ سفید به آتش کشیدند و در بیانیه‌ای گفتند می‌خواهیم با مردم دنیا صحبت کنیم تا بدانند که در داخل مرزهای این کشور هم کسانی هستند که در کنار مردم دنیا ایستادند. در سال 2017 پس از اعلام پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری هم پرچم امریکا به طور گسترده به نشانه اعتراض در ایالت‌های مختلف به آتش کشیده شد. در هر دو مورد ترامپ خواسته بود که سوزاندن پرچم امریکا غیر قانونی اعلام شود و مجازات زندان یا سلب تابعیت امریکا برای آن در نظر گرفته شود. قانون اساسی امریکا سوختن پرچم این کشور به نشانه اعتراض را جرم نمی داند. هرچند بارها کسانی که مرتکب این اقدام شدند بازداشت شده و به دادگاه رفتند. یک نمونه قدیمی آن برمی گردد به سال 1984 و جریان کمپین انتخاباتی دونالد ریگان، رئیس جمهور وقت امریکا، که یکی از مخالفانش اقدام به آتش زدن پرچم امریکا کرد. این فرد دستگیر و در دادگاه ایالتی محکوم شد و در نهایت پرونده او به دادگاه عالی امریکا رفت، اما دادگاه عالی با استناد به متمم اول قانون اساسی امریکا آتش زدن پرچم امریکا را جرم ندانست. حالا به آتش کشیدن پرچم امریکا چه با پیگیری های دونالد ترامپ جرم بشود چه نشود، دودش تا پشت اتاق دونالد ترامپ هم رسیده و ممکن است در چشم هیئت حاکمه امریکا هم برود که طی حدود 400 ساله چشمانشان را بر روی تبعیض نژادی و طبقاتی بستند.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. همونطور که عرض کردم و در این بخش ما هم شنیدیم، تحولات این روزهای ایالات متحده آمریکا رو در گفتگوی سیاسی مورد بررسی قرار خواهیم داد. اعتراضات گسترده نژاد پرستی که این روزها شاهد هستیم در آمریکا داره اتفاق میفته. سرکار خانم زهرا توحیدیان، کارشناس مسائل حقوق بشر، و جناب آقای حمیدرضا غلامزاده، کارشناس مسائل آمریکا، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستن. خانم توحیدیان سلام بر شما و خوش آمدید.
سلام عرض میکنم خدمت شما، عصرتون بخیر.
از شما بخیر آقای غلامزاده، عرض ادب و خیر وقت.
سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم رادیو گفتگو.
خیلی خوش آمدید هر دو بزرگوار. خانم توحیدیان خدمت شما باشیم. بس رو آغاز بکنیم، ابتدایی که تحلیل اولیه داشته باشیم از شما که تحلیلتون از اتفاقات اخیر چی هست و چرا اینقدر گسترده شده. شاید بشه گفت که مشابه این اتفاق، این که ظلمی که نسبت به سیاه پوستان در آمریکا میشه یک تاریخ بسیار طولانی داره و فکر کنم در خبرها میخوندم که هر روز همچنین اتفاقاتی شاید در آمریکا بیفته. چرا این بار با این حجم از اعتراضات مواجه شده؟
درسته، اعتراضاتی که نسبت به حالا از سمت سیاه پوستان میبینیم و به صورت خاص ما اون رو علیه خشونت پلیس چند سال اخیر داریم شاهدش هستیم و با این در واقع عنوان خودش رو معرفی کرده، نشون دهنده نژاد پرستی سیستماتیکی هست و تبعیض سیستماتیکی که در ایالات متحده اتفاق میفته. سالهای گذشته هم افراد سیاه پوستی توسط پلیس کشته شدن، به قتل رسیدن و اعتراضاتی شکل گرفت. اون چیزی که باعث شد این بار قتل جورج فلوید این اعتراضات رو گسترده تر بکنه این هست که تمام اعتراضات قبلی پلیس هایی که در این رابطه محکوم بودن و در واقع عامل این قتل ها بودن و دستگیر شدن همشون تبرئه شدن. مردم قیام کردن و خواهان عدالت شدن، خواهان رفع نابرابری ها شدن و این خواسته هیچ موقع محقق نشد متاسفانه. در بیماری کرونا و شیوع بیماری کرونا در آمریکا هم دیدیم که سیاه پوستان به صورت گسترده ای قربانی کرونا میشن و این خودش یک بار دیگه آشکار کرد که چقدر تبعیض و بی‌عدالتی در ساختار ایالات متحده وجود داره. همه اینها باعث شده که آتش خشم مردم و نارضایتی مردم گسترده تر بشه و این بار شاهد اعتراضات گسترده تری باشیم.
ممنونم، شما بفرمایید آقای غلامزاده.
عرضم خدمت شما که من در ادامه فرمایشات سرکار توحیدیان اضافه بکنم که ببین، ما تو همین ایام اخیر چند اتفاق داشتیم که شاید بشه گفت نهایتش تیر نهایی رو قتل آقای جورج فلوید زد و باعث برانگیخته شدن خشم مردم شد و اتفاقا این رویدادها اتفاقی که کاملا نشون میداد که ساختار چقدر اشکال داره تو این حوزه. اوایل اسفند سال گذشته یک آقای سیاه‌پوستی به اسم احمد آربری در حال ورزش کردن توی پارک جنگلی بود، چند دقیقه قبلش گزارش شده و به پلیس که احتمالاً یک نفر توی یک ساختمان نیمه کاری قصد سرقت داشته و حالا تقریبا با یک فاصله زمانی اندکی ایشون داشته ورزش میکرده، یه پدر پسر ایشون رو میبینن، مظنون میشن، درگیر میشن و نهایتا با تیراندازی این پدر و پسر ایشون کشته میشه، ولی پدر و پسر تبرئه میشن چون احتمال میدن که ایشون
همینا که ورزش میکرد بود.
بله این آقای که سیاه پوستن بود و یه پدر پسر سفید پوست توی ایالت جورجیا ایشون رو میزنن و میکشن. خب این اتفاق اون موقع پرونده‌اش جمع شد تا اینکه تقریبا اواسط اردیبهشت ماه ویدیویی از این صحنه منتشر شد. وقتی ویدیو منتشر شد و افکار عمومی درگیر شد با ماجرا، تازه پرونده به صورت واقعی به جریان افتاد و این پدر پسر بازداشت شدن و همینطور که اخبار و پیگیری‌های مردمی پیش می‌رفت این دو نفر متهم و مجرم شناخته شدند. اواخر اسفند یک خانومی به در واقع پلیس وارد با حکم بازرسی سرزده وارد خونه یک خانومی میشه بدون اینکه اخطار بدن که پلیس هستن و با لباس شخصی هم وارد میشن، ناگهان میریزن تو خونه. خب خانم آقایی که تو منزل بودن فکر میکنن که دزد اومده شلیک میکنند و در مقابل هم پلیس طبیعتاً آتش رو پاسخ میده و این خانوم با 8 گلوله کشته میشه و بعداً مشخص میشه که اصلا ایشون هیچ جرمی نداشته و حالا 2 تا حکم بازرسی بوده، سر موضوع هم بحث قاچاق مواد مخدر بوده و مشخص میشه که این خانوم اصلا جرمی تو این زمینه نداشته. این پرونده هم اون موقع بسته شد. بعد وقتی که ماجرای آقای آربری پیش اومد و بعد از 74 روز این قاتلین بازداشت شدن، خانواده این خانم تیلور هم خواستار بررسی پرونده شدن، در واقع بعد از این ماجرا، یعنی همین که داریم میگیم نیمه دوم اردیبهشت هست، تا رسیدیم به روزی که آقای فلوید به قصر رسید اوایل خرداد و همون روز ویدیوی منتشر شد از نیویورک که یه آقای سیاه‌پوستی میره توی پارک جنگلی نیویورک، اونجا به یک خانم تذکر میده چون ایشون برخلاف قانون سگش رو بدون قلاده رها کرده بوده توی اون بخش از پارک و این خانم شروع میکنه توهین کردن به این آقای سیاه‌پوست. خانم سفیدپوست بوده، آقا سیاه‌پوست بوده و زنگ میزنه به پلیس که این آقا به من تعرض کرده و میخواد من رو مثلا در خطر، در معرض خطر قرار داده. خب این آقای سیاه‌پوست فیلم گرفت از صحنه و منتشر کرد و خیلی فراگیر پخش شد تو شبکه‌های اجتماعی و باعث شد که افکار عمومی درگیر این فضا بشه. این 3-4 اتفاق ما داشتیم همزمان و مشابه این اتفاقی که توی نیویورک افتاد، خب ما موارد دیگر داشتیم. روز بعدش باز دوباره تو همون مینیاپولیسی که اتفاقای فلوید افتاد، یه همچین موردی اتفاق افتاد. روزهای قبل هم این اتفاق زیاد میفته. این چند تا وقتی همزمان شد، یک یادآوری جدی به مردم کرد که وضعیت و اقصا نقاط کشور تو ایالت‌های مختلف آمریکا چطور هست و آقای فلوید هم که وقتی رو به احتضار بود، در حال مردن بود، اون بحث اون اصطلاح I can't breathe، نمیتونم تنفس بکنم، این که آقای گارنر چند سال پیش مطرح کرده بود و به یک شعار تبدیل شده بود رو مطرح کرد. همه این خاطرات و همه این اتفاقات باعث شد که یک تلنگری به جامعه آمریکا بخوره و این اعتراضاتی که الان شاهدش هستیم شکل بگیره.
چرا این اتفاق میفته؟ هم شما اشاره کردید، هم خانم تویدیان، که یه چیز سابقه دار و شاید یه چیز دیگه روزمره شده این برخورد و این برخورد تبعیض‌آمیز با سیاه‌پوستان در آمریکا. چرا این بار اینقدر خودش رو داره نشون میده و اینقدر شاهد اعتراضات مردمی هستیم؟
بینی که بحثش مفصل میشه، حالا امیدوارم در طول بحث بتونیم بهش بپردازیم. یک، عرض کردم این اتفاقاتی که همزمان شد طبیعتاً قدرت تأثیرگذاریش بالا برد.
خود شما اشاره کردید که مرتب بوده، قبل و بعدش هم بوده،
دیده شد توی فضای اجتماعی. یک نقل قول معروفی تو از یکی از چهره‌های آمریکایی هستش که نجات پرستی تو آمریکا زیاد نشده، فیلم گرفتن ازش زیاد شده، در واقع بیشتر داره دیده میشه. همیشه همینقدر زیاد بوده، چیزی که الان داریم میبینیم از ماجرا افزایش پیدا کرده و مردم حساس‌تر شدن روش.
شما چه نگاهی دارید در زمینه؟ چرا این بار انقدر دیده شده؟
ببینید، تبعیض و حالا مخصوصا علیه سیاه‌پوستان در ساختار جامعه آمریکا هست. یعنی علارغم اینکه سالهاست برده‌داری لغو شده، سالهاست که قرار سیاه‌پوستان شهروند درجه دو محسوب نباشن، اما همچنان این ریشه داره در فرهنگ آمریکا و هنوز در جای جای آمریکا این به چشم می‌خوره. اتفاقی که افتاده بعد از سال 2000 با گسترش شبکه‌های اجتماعی باعث شد که صدای سیاه‌پوستان شنیده بشه و بعد از این، در واقع در این طی 20 سال اخیر هست که می‌بینیم فیلم ها منتشر میشه، مطالب در شبکه‌های اجتماعی بازنشر میشه و در نتیجه افکار عمومی نسبت به این مسئله حساس‌تر میشن. وگرنه تبعیض و حالا خشونت پلیس علیه سیاه‌پوستان هیچ موضوع جدیدی نیست و همیشه در تاریخ آمریکا سابقه داشته. من اگر بخوام به چند مورد رو اشاره بکنم، طبق همین آمارهای اخیری که ما داریم، تقریبا هر خانواده سفیدپوست دو برابر خانواده‌های سیاه‌پوست درآمد دارن و یا حتی ثروت و سرمایه خانواده‌های سفیدپوست 10 برابر سیاه‌پوستانه. این هم نشون میده یک اتفاق نیست که فقط داره در خشونت پلیس تبلور یافته و ما می‌بینیم و به چشم ما میاد، اما این در همه ساختارهای آمریکا وجود داره و دیده شده و هست. اگر امروز به چشم مردم جهان بیشتر میاد، فقط به لطف شبکه‌های اجتماعی هست که صدای سیاه‌پوستان رو به گوش مردم رسونده.
این موضوع سوزاندن پرچم که در گزارش ابتدای برنامه با هم شنیدیم، یک موضوعی شده که خیلی بازتاب پیدا کرده که در داخل یک کشور مردم اون کشور پرچم خودشون رو به آتش میکشن. هم یک مروری داشته باشیم سابقه تاریخی این کار علاوه بر این ماجرای اخیر، در چه مواقع یا مقاطع تاریخ دیگری این اتفاق در آمریکا افتاده و چه پیامی داره این موضوع؟
درسته. سوزاندن پرچم به طور کلی یک در واقع اعتراض سیاسی هست و ابراز نارضایتی. خب پرچم هر کشوری نماد هویت اون کشوره. برای ایالات متحده شاید این نماد اهمیتی بیشتری داره، چون میخواد همواره بگه که من ایالات به اصطلاح متحده آمریکا هستم و به آتش کشیدن این پرچم معنای بیشتری داره. این نشون دهنده این نیست که شهروندان آمریکایی نسبت به کشور خودشون در واقع اهمیتی نمیدن یا دیگه کشورشون رو دوست ندارن، بلکه نشون دهنده اعتراض به سیستم حاکم و اون ادعاهایی هست که مطرح میشه. یعنی در واقع اون آرمانهایی که ایالات متحده داشته و قرار بوده محقق بکنه و محقق نشده، این یک جوری در واقع اعتراض هست که گروه‌های نژادی و قومی دیگه معتقدن که آمریکا مال همه گروه‌های نژادی نیست، دیگه اون ایالات متحده نیست بلکه یک ایالات متفرقه شده، چون سیاه‌پوستان و اقلیت‌ها دیگه در اون جایی ندارن و دیده نمیشن و با تبعیض سیستماتیک روبرو هستن. اولین باری نیست که پرچم آمریکا به آتش کشیده میشه. در طول برهه‌های مختلفی ما شاهد این اتفاق بودیم. مثلا در دوران جنگ ویتنام هم پرچم آمریکا رو به آتش می‌کشیدن برای اینکه اعتراض خودشون رو به جنگ مطرح بکنن، که در همون دهه یعنی دهه 60 میلادی از سمت کنگره مصوب شد که این اقدام جرم هست. و بعد حتی باز جلوتر که اومدیم در دوران در واقع کمپین انتخاباتی ریگان این اتفاق باز تکرار شد. یعنی در طول برهه‌های مختلف این اتفاق رو شاهد بودیم و دیدیم، اما این بار به صورت گسترده تر و معنادارتری داره این اتفاق میفته و همونطور که عرض کردم خدمتتون، نشون دهنده در واقع نارضایتی و اعتراض شهروندان به سیستم حاکم بر کشور خودشون هست.
یه مقایسه ای که بخوایم داشته باشیم، خب مثلا بعد از پیروزی آقای ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری هم بعضی از مخالفین پرچم آمریکا رو با آتش کشیدن، یا مثلا قبل از اون در جنبش وال استریت، اینها رو میتونیم با هم یکی ببینیم یا نه متفاوت از هم؟
خب به هر حال در همه این اتفاقات اون چیزی که وجه مشترک این هست که در واقع اعتراض به سیستم حاکم هست، اعتراض به سیستم حاکمی که در آمریکا روی کار اومده و مردم اون رو قبول ندارن، یک نوع اعتراض سیاسی است. اما حالا دلایل مختلفی میتونه داشته باشه، اما در یک راستا هستن.
بسیار خوب، متشکرم. شما در این زمینه نکته دارید؟ نکته تکمیلید؟
عرضم به خدمتتون ببینید، چیزی که در مورد آمریکا و پرچم آمریکا باید لحاظ کنید که خب آمریکا اون چیزی که به اسم ایالات متحده میشناسیم از مهاجرین شکل گرفته و اون چیزی که اون چسبی که این جامعه رو داره به هم دیگه میچسبونه به عنوان یک ملت سعی میکنه معرفی بکنه پرچم هست. یعنی تنها نماد مشترک، نه نژاد مشترکی دارن، نه لزوما حتی زبان مشترکی دارن، نه فرهنگ مشترکی دارن. آن وجه اشتراکی که میشه دید این پرچم هست که نماد ایالات متحده به عنوان یک نهاد سیاسی و حاکمیتی مشترک بین جامعه آمریکاست. این اعتراض به اینجاست. حالا اتفاقی که الان تو این دوران افتاده، نمونه دوران تو این سه سال اخیری که آقای ترامپ روی کار اومده نمونه خوبی است که شما فرمودید. این هست که جامعه آمریکا الان دچار بحران هویت شده. با شاخصه‌های هویتی خودش، شاخصه‌های تاریخی هویتی خودش الان دچار بحران و درگیری هست و نمیتواند به راحتی اینها رو بپذیرد. این بود که تو همون به خصوص سال 2017 که ایشون روی کار اومد، خیلی از ایالت‌ها و شهرها بحث بود که خب ما چرا باید مجسمه کسانی رو داشته باشیم که توی جنگ داخلی مقابل همدیگه جنگیدند. حالا یک قشری معتقد بودن که چرا باید مثلا مجسمه فرماندهان ارتش شمال رو داشته باشیم، متقابلا یه عده میگفتن که چرا باید مجسمه ارتش جنوب رو داشته باشیم. و این شاخصه هایی که خب تاریخ آمریکا رو شکل داده رو نمیتونن به راحتی بپذیرند. یا مثال بارز دیگه که واسه این سالها افتاده بحث روز بزرگداشت کریستوف کولومب هست که الان بحث جدی هست تو این سه سال اخیر که خب چرا ما باید روز بزرگداشت کریستوف کولومب داشته باشیم، سرزمینی که ایشون به اصطلاح کشف کرد که اصلا ایالات متحده امروزی نبود. وقتی هم که اومد کشف نکرد، بلکه شروع به قتل و جنایت کرد و همه اینا مستند هست توی کتاب. چرا یه همچین شخصیتی و یه همچین هویتی باید نماد بزرگداشت و نماد هویتی ایالات متحده باشه؟ ببینید، این چیزهایی است که الان دچار بحران هویت هست جامعه آمریکا و داره سعی میکنه خودش رو بازنگری بکنه و داره سعی میکنه که این هویت‌ها رو بازیابی و باز تعریف بکنه. همین هستش که ما الان توی اعتراضات اخیر می‌بینیم که بیشتر از همیشه سفیدپوستا دارن همراهی میکنن با اعتراضاتی که خب به هر حال استارت اولیه و شروع اولیه‌اش با ظلم به سیاه‌پوستان بود، چون در بین سفیدپوستان هم قشهایی هستن که دچار تبعیض هستن و الان دارن حس میکنن اون درد تبعیض رو. الان فقط بحث تبعیض نژادی نیست، بحث بی‌عدالتی فراگیری هستش که توی جامعه آمریکا وجود داره و دارن با تمام وجود لمس میکنند. و الان این همراستا شدن این درد مشترک بین این افراد باعث شده که همراهی هم بیشتر شکل بگیره.
یک اتفاقی که در این اعتراضات شاهد هستیم نوع برخورد پلیس با مردم هست. در یکشان میبینیم که پلیس با معترضین همدردی میکنه، در یک دیگه پلیس معترضین رو سرکوب میکنه. در یک مرتبه هم میدیدم که ساختار پلیس در آمریکا یک ساختار متفاوتی مثلا از کشور خودمون، مثل نیروی انتظامی که جایگاه مشخصی ذیل حاکمیت داره، ظاهرا فرمانبر از رئیس جمهور هم نیستن و همین آقای ترامپ هم خیلی عصبانی کرده که نمیتونه پلیس رو کنترل کنه و تحت فرمان خودش داشته باشه. در این زمینه هم توضیح میفرمایید برای شنوندگان ما که پلیس در آمریکا چه ساختاری داره و چرا این تفاوت در رفتار رو مشاهده هستیم؟
ببین، چون ساختار آمریکا ایالتی هست، بخش عمده ای از این کنترل ها دست ایالت، حالا یا فرماندار یا در شهرهای بزرگ شهردار کنترل داره. معمولا پلیسی که به عنوان مرسوم توی شهرها میبینیم زیر نظر شهردار هست که معمولا انتخابی است. در واقع این به این نحو
خود مردم میان بعضی
شهردار رو انتخاب میکنه و شهردار رئیس پلیس رو اینها رو انتخاب میکنه و نظارت میکنه. یک پلیس ایالتی داریم، به نوعی میشه گفت یک گارد ملی ارتش ایالتی شاید بشه تعبیر کرد که هست، و یک گارد ملی و ارتش داریم که زیر نظر رئیس جمهور است. گارد ملی یک پلیس داخلی فراگیر هست و یه ارتش که قاعدتا باید بیرون از هر کشوری وظیفه خودش رو انجام بده. یه همچین ساختاری رو تقریبا ما توی نیروهای امنیتی آمریکا شاهد هستیم. یه نکته‌ای که میشه در موردش به نظرم قابل توجه هست در مورد پلیس آمریکا، این که چرا اینقدر خشونت داره، اینه که یک دوره‌ای که اتفاقا همین آقای رودی جولیانی که حالا دوره‌ای به عنوان وکیل آقای ترامپ و دوره‌ای به عنوان مشاور حقوقی آقای ترامپ شناخته میشد، ایشون شهردار نیویورک بود و اون زمان یک نظریه در جرم شناسی است به اسم پنجره شکسته، که خب این نظریه اینطور توضیح میده که اگر ساختمونی باشه که پنجره‌ای شکسته داره، معنیش این هست که اونجا سکنه‌ای نداره و مردم انگیزه پیدا میکنن که بیشتر خراب کنن. مثلا یه آبری داره رد میشه، انگیزه پیدا میکنه سنگ میزنه، یه شیشه دیگه‌ش هم میشکنه. از این نظریه جرم شناسی ایشون استفاده کرد، اومد مطرح کرد که اگر جلوی جرائم سبک و کوچک رو سریع بگیریم، سریع و قاطعانه بگیریم، باعث میشه که جرم‌های سنگین‌تر اتفاق نیفته. این فلسفه‌ای بود که پلیس نیویورک شروع کرد به یک اقدام قاطع و خشن در مقابل هر اعتراض، هر تخلفی، و بعداً این فراگیر شد. بعداً در یک قانون تصویب کردن و یک حکم گرفتن که بتونند هر کس رو که به هر نحوی تا حدودی بهش مشکوک شدن، نه اینکه سندی علیهش داشته باشن، صرفاً پلیس احساس کرد که این شخص ممکنه که تخلفی کرده باشه، اجازه توقف و بازرسی ایشون و حتی اگر لازم باشه بازداشت موقت اون شخص رو داره. همین باعث شده که خشونت و برخورد پلیس افزایش پیدا بکنه. شاهد این ادعا آمار هست. از تعداد افرادی که هر سال توسط پلیس متوقف میشن، اصطلاحاً استراپ اند فریسک بهش میگن، تعداد افرادی که متوقف میشن 90%شون رنگین پوستان هستند و 10% فقط سفید پوستن، و جالبه که از این 90% 70% بیگناهند. یعنی صرفاً پلیس احساس کرده که اینها تخلفی کردن. در واقع این نهادینه شدن نگاه نژادپرستانه تو پلیس آمریکا نشون میده که تصورش از رنگین پوستان اینه که احتمال تخلف توی اونها بیشتر هست و به همین واسطه بیشتر روی اینها حساسیت به خرج میده، بیشتر برخورد میکنه و دست بازی هم داره توی برخورد فیزیکی و خشن با پلیس، چون به هر حال سازوکارهایی هستش که حمایت خوبی از پلیس میکنه توی برخورد و روندهای قضایی که دیگه محکوم نشند.
بسیار متشکرم. ارتباط ما با آقای قاسم زاده خبرنگار صدا و سیما در لندن برقرار هست. آقای قاسم زاده سلام بر شما.
سلام،
وقت شما بخیر باشه. آقای قاسم زاده از رسانه‌های لندن چه خبر؟ بفرمایید که اعتراضات مردم آمریکا نسبت به نجات پرستی در این کشور چه بازتابی در رسانه‌های انگلیس داشته و یک سوالی که مطرح است این که چرا این اعتراضات به کشورهای متحده آمریکا هم کشیده شده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. بعد من خدمت شما جناب آقای حسینی و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم. من اجازه میخوام که توی سه سطح مردم، در واقع دولت مردان و رسانه ها، به این سوالی که فرمودید بپردازم. وقتی خبر قتل فجیع جورج فلوید سیاه‌پوست زیر زانوی پلیس سفیدپوست آمریکا منتشر شد، انگار شمار زیادی از مردم گرفتار در نجات پرستی ساختاری در اردوگاه غرب این فشار رو کردن خودشون هم حس کردن و توده های مردم در اروپا از قشرهای های مختلف نسبت به این جنایت واکنش نشون دادن و این اقدام رو به شدت محکوم کردن. قشرهای مختلف مردمی که گویی منتظر یک بهانه بودن تا اعتراض خودشون رو به بی‌عدالتی و نجات پرستی ساختاری ابراز کنن. در لندن مقابل ساختمان نخست وزیری انگلیس از دولت خواستن این اقدام نجات پرستانه رو به عنوان متحد نزدیک آمریکا محکوم کنه و به نجات پرستی ساختاری در این کشور هم پایان بده. همچنین اجتماع چندین هزار نفری که اغلبشون جوانها بودن در هایت پارک لندن برگزار شد. معترضان عکس‌های جورج فلوید و پلاکاردهایی در دست داشتن که روی آنها نوشته شده بود نمیتوانم نفس بکشم، جان سیاه‌پوستان هم اهمیت داره، به نجات پرستی پایان بدید، صلح بدون عدالت ممکن نیست و ترامپ نجات پرسته و باید اقداماتش محکوم بشه. این در واقع تو سطح مردم آغاز شد و همچنان هم ادامه داره و امروز هم در مقابل ساختمان نخست وزیر انگلیس تجمعی برگزار شده و فردا هم در مقابل سفارت آمریکا قرار است که تجمع اعتراضی مردم به تبعیض نژادی و بی‌عدالتی برگزار بشه. اما دولت انگلیس که نزدیکترین متحد آمریکاست ابتدا سکوت کرد و بعد از اینکه در بسیاری از شهرهای انگلیس تظاهرات علیه اقدامات نژاد پرستانه برگزار شد، درباره وقایع آمریکا طرفین رو به خویشتنداری دعوت کرد. البته هم دولت و هم پلیس انگلیس میدونن که به لحاظ نارضایتی عمیق مردم از مدیریت بحران کرونا که میدونید این کشور رو به دومین قربانگاه بیماران کرونایی بعد از آمریکا در جهان مبدل کرده، اونها میدونن هر گونه تنشی چون جرقه‌ای در انبار باروت اعتراضات مردمی خواهد بود و بنابراین تلاش کردن مردم رو آروم کنن و از اعمال خشونت حتی المقدور پرهیز کنن. اما دولت‌های غربی که کوچکترین تنش رو در دور افتاده ترین نقطه کشورهای مستقل هم چون ایران با حساسیت تمام دنبال میکردن و ما میدیدیم که بلا فاصله بیانیه صادر میکردن و درباره این همه جنایت و خشونتی که در آمریکا و حتی اعلام حکومت نظامی در چندین شهر بزرگ این کشور به وقوع پیوسته موارد آشکار نقض حقوق بشر با خشونت تمام داره انجام میشه سکوت کردن و بار دیگه نشون دادن که درباره حقوق بشر چقدر استانداردشون دوگانه است. شاید اگر درصد کمی از این همه خشونت در کشوری به وقوع میپیوست بلافاصله تشکیل جلسه اضطراری شورای امنیت رو خواستار میشدن. اما گویی این همه جنایت علیه مردم در آمریکا رو نمیبینن و دولت‌های غربی بار دیگه نشون دادن که موازین حقوق بشر رو فقط ابزاری میدونن برای رسیدن به مقاصدشون و فشار بر کشورهای مستقل. در مورد رسانه ها هم خدمت شما عرض کنم رسانه های جناح راست و طرفدار دولت تقریبا همون موضع دولت و سکوت و سانسور بخش عمده اخبار مربوط به خشونت آمریکا رو در پیش گرفتن و رسانه های صوتی تصویری هم برای اینکه متهم به سانسور نشن و در این حال از رسانه‌های جهان عقب نمونن، فرارهای کوتاه و کلی در شبکه‌های داخلیشون از وقایع آمریکا پخش می‌کنن. البته خب سیاستشون در مورد رسانه‌های بین‌المللیشون و